پنجشنبه 29 آبان ماه 1404 در جمع دوستان آل یاسین از تهران. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. من خوشحالم که خداوند توفیقی داده فرصتی رو خدمت شما سربازان امام عصر علیه السلام باشم. از دوستان بزرگواری که این فرصت رو ایجاد کردن تشکر میکنم، آقای تقی‌زاده و تیمشون. دوست داشتم که بحثم رو با یک آیه از قرآن با شما شروع کنم. همونطور که عادتم هست، من معمولا به قرآن با قرآن استخاره نمیگیرم، ولی تفعول رو قبول دارم، به قرآن تفعول زدم. این قرآن آیه اومد و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. این آیه فضلا یه ظاهری داره، یک اشاره ای، همون که امام صادق فرمودن قرآن عبارتی داره و اشاره ای. العبارت للعوام و الاشارت للخواص. عبارت آیه که ظاهر آیه است برای عوام، اونه که ما از آسمان، البته با حساب و کتاب، به قدر باران میفرستیم و این رو تو زمین مستقر میکنیم. البته میتونیم هم ببریم یا بی اثرش کنیم، ولی بعد ادامه داره آیه که از همین طریق چقدر بشر استفاده میکنه. اما اشاره قرآن میتونه به این باشه که مردم، طلاب، اساتید، علما، ما یه فرصتی رو برای شما، یک فیضی رو، باران رحمتی رو برای شما میفرستیم و شما رو تو اون باران رحمت قرار میدیم. حالا شما میشید قسمان. بعضیاتون استفاده نمی کنید. ما میبریمش، از تو میگیریم. فقط وبال پاسخگوییش به گردنتون میمونه. اما بعضیاتون هم از این فرصت استفاده میکنید، از فرصت جوانی، از فرصت امنیت، از فرصت وجود زمینه ها، وجود برنامه خوب، استاد خوب، دلسوزان خوب استفاده میکنید، البته خودتونم میشید بزرگ. و انزلنا من السماء ما ام به قدر میفرستیم، اما دیگه شما باید ببینیم چه کار میکنید. اگر انشاءالله این کتاب صراط، حالا از همینجا شروع کنم، دستتون رسید، روزی چند صفحهشو پشیمان نمیشید، مخصوصا اولشون آخراشو بخونید، اونجایی که حالات علما رو من آوردم، متوجه میشید که در چه فضایی عالمان بزرگ شیعه چه کارهای سترگی کردن. از یک طرف اوضاع چگونه بود، از اون طرف اینا چه کار کردن. قهرن میرسید به این که باید شما چه کار بکنید. حالا من موضوعی که بهم دادن، یعنی خودم مایل بودم و با تمایل شماها، روش شناسی اجتهاد با محوریت روش فقهی محقق نائینی است. روش شناسی اجتهاد با محوریت فقه آقای نائینی. خب این روزا میدونید صحبت از آقای نائینی، تنبیه الامه، تنزیه المله زیاده. شاید این حرف قشنگ نباشه ولی من ناچارم بزنم. خب میدونید هیچ کس هم تو این بحثای آقای نائینی و کنگره مثل من درگیر نبوده تو این 5 سال اخیر، چون من دبیر علمی بودم و 300 تا مقاله رو من دیدم تو این 5 سال. البته 200 تاشو رد کردم، 100 تاش هست که 6-7 جلد شده و الانم تو بازار هست. بعد ما کنگره رو به سلام و صلوات و زورم شام نهاری بخورن برن، من مخالفت کردم، گفتم حتما باید یک موسوعه داشته باشه که اون دیگه میمونه، ولی نشست تمام میشه میره. اما وقتی به موسوعه منجر بشه دیگه صدها سال میشه مرجع. خوشبختانه 40 جلد هم از موسوع اومده بیرون. یعنی میخوام عرض بکنم ببینید کسی داره با شما صحبت میکنه که اینجا نبود که روز آخر با یه کودتا بیاد تو صحنه و بره اون بالا بشینه و بعدم سخنران بشه و هیچ هم تحویل نده. با این شکل دارم با تون صحبت میکنم. مرحوم نائینی یک نکته ای که آقایون چیزایی هم میخوام بگم که همون مشهد گفتم، یعنی نائینی رو 100 و خورده سال بکشیمش جلو و بیارمش تو انقلاب اسلامی، بشه عضو شورای نگهبان، یه همچون نائینی میخوام بیریم چی کار میکنه، ما هم همین کار بکنیم، شما هم همین کار بکنید. ایشون آقایون یک تو روش استنباط و فقهش وقتی میخواد اشکال بگیره میگه که شما فقها، علما خیلی چیزا رو غفلت کردید. صفحه 59 این کتاب میگه که میخونم، به حمد الله تعالی از مثل یک کلمه مبارکه لا تنقض اليقین بالشک، مال استصحاب دیگه، آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم. اخیراً هم دیدم یکی از اساتید خارج 5 جلد استصحاب نوشته فقط. حتماً بازم ادامه داره نهضت ایشون، ولی تا حالا 5 جلد 600-700 صفحه هر کدام چاپ شده، فقط استصحاب. استصحاب هم که میدید رو کاکل همین عبارت میشه لا تنقض الیقینه بشه. حالا دقت کنید، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیاز من از سایر فرق چنان غافل و ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت را الى زمان الفرج عجل الله تعالی فرجه به کلی بی علاج پنداشته، اصلا در این وادی داخل نشدیم. میدونید چی میگه؟ میگه علما، بزرگان، طلاب تهران و قم، مثلا طلاب بعد از انقلاب اسلامی، همونطور که به لا تنقض الیقین میپردازید، نمیگه نپردازی، ما مخالف نیست، اصلا خودش اصولیه دیگه، اگه ناینی بخواد گور اصولو بکنه، گور خودشو کنده، این دیگه راحت، خودش ایستاده بر قله اصوله، ناینی مؤسسه، نظریه پردازه در اصول، ولی میگه که اصول فقط لا تنقض الیقین به شک نیست، اصول مذهب، مقتضیات مبانی، یعنی ما یه چیزای دیگه داریم، قواعد، آیات، مقاصد شریعت، همین که الان تا میگه این رگ بعضی ها باد میکنه، سرخ میشه، خب میده منم بیشترین حجمم به من میشه اینجا دیگه که ایشون مقاصدی فلانه، بدون که مطالعه کرده باشن بفهمم. خب اصول مذهب چیه؟ مقتضیات مبانی چیه؟ میگه نسل علما میباید اینا را هم در بیارن. شما یه کلمه تو مکاسب میخونید، لا ولایت لعهد علا عهد، یادتونه؟ در اسلام اصل اولی بر عدم ولایت، نه ولایت، حتی پیغمبر، حتی امام، این اصل عدم ولایت در حق غیر خدا جاریه، ولو پیامبر خاتم باشه. میدونید از این قانون، از این اصل که حضرت امیرم میفهمون که خداوند تو رو بنده کسی قرار نداده، وقت جعلک الله حر را، میدونید چقدر مطلب در میاد؟ یک دور فقه سیاسی نوشته میشه اجمالا، من تعارف نمی کنم فضلا، خیلی خوشحال شدم تو مسیر که می اومدیم آقای تقی‌زاده و اینجام که خدمت دوستمون بودیم فامیل شریف
رضوی،
رضوی به هر حال، و دوستان آقای جعفری، دوستان دیگه توضیحاتی دادن، خیلی من خوشحال شدم که بالاخره شما همه دانش‌ها رو، مکاسب و رسائل و کفایه نمی‌دونید، خیلی مهمه، بالاخره ما یه چیزای دیگه هم داریم باید کار بشه. به عبارت دیگه این تعبیر بکنم یادتون نره، تصور دوستان شما مثل بعضی ها نیست که دیر به دنیا اومدن. یا آقایی یه موقعی در قم تو بحث جلسه فقه مصلحت ما بود، میگفت که مگه بعد از آقای خویی دیگه کاری مونده تو فقه؟ خوب دقت کنید، یه استادا، میگه مگه بعد آقای خویی مگه کاری مونده؟ منم گفتم نه، متاسفانه ما دیر به دنیا اومدیم، مشکل ما اینه که متولده مثل من سال 40 هم، شما هم بعد از ما دیر به دنیا اومدیم، ای قبل آقای خویی دنیا اومده بودیم کار بود، حالا دیگه نیست. واقعا خیلی مزخرف فکر بعضی ها، چه حرفیه؟ مگه دانش تموم میشه؟ مگه مسائل به پایان میرسه؟ مسئله دانش مسئله علم باریه، لایتناهاست. به هر حال فضلا، این بخش اول کارتون، من پیشنهادم آقای طنگزاده، من دیدم جزوهاتون و توضیحاتتون و شما یه مقداری دستفرمون رو بکشونید به طرف فلسفه های مضاف، اینم جاش خالیست. حالا علوم انسانی و نمیدونم رجال و علوم قرآن و اینا خوب درسته، اما اگر میخواد طلباتون یک فقه پایا و پویا، میگن امروزی ها، یعنی فقهی که هم هنجار داشته باشه، پایا اصول داشته باشه، فقه جواهری، هم پویا باشه یعنی به روز باشه، به قول حضرت حجت سلام الله علیه حوادث واقعه رو پاسخ بده، باید بکشونید به طرف فلسفه های مضاف، مخصوصا فلسفه فقه. فلسفه فقه الان بهتون میگم این کتاب خب پر از دعواست، این کتاب بین آقای نائینی و آنچه که از تهران و تبریز میره نجف. این که ما بگیم مرحوم آقای نائینی با مرحوم شیخ فضل الله یه جور فکر میکردن و هیچ تفاوت نداشتن و خلاف این کتابه. ایشون خیلی جاها اشاره میکنه به کلمات مرحوم شیخ فضل الله و رد میکنه. حال من کار ندارم که کدام دقیق تر بودن، کدام درست بوده، کدام غلط بوده، اینا بماند. اما یک مسئلهش اینه که رفتم سراغ مطلب دوم، این مقفول بودن یکی دو، دعوای نائینی با خیلی ها در تهران، در تبریز و در خود نجف، مرحوم سید صاحب عروه اینا مخالف بودن، رو گستره شریعت بوده. یعنی چه؟ یعنی مخالفین میگفتن که ما همه چی دینمون داره، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، و هر چی میخواستیم پیغمبرمون فرموده، لذا ما قانون اساسی نمیخوان، مجلس قانونگذاری نمیخوان، اصلا وکیل اون وقت میگفتن وکیل، حال میگن نماینده. وکیل یعنی چه؟ مرحوم آقای نوری داره، وکیل یعنی چه؟ اما آقای نائینی میفرماید که اون چه که به مردم مربوط میشه دو قسمه، قسمی که مربوط به شریعت و قسمی که چی؟ شیوه های اجراییه. ببینید این خودش یه مسئله مهمی در فلسفه فقه، گستره شریعت. اگر گوش کرده باشید، نمیدونم دیدید یا نه، اون 6 ساعت مناظره ما رو با آقای سروش، اگر بذارید در اختیار دوستان اون مناظره رو گوش کنن، اصلا تکلیف کنید گوش کنن، 6 ساعت مناظره است. بالاخره میدونید که خب آقای سروش یه روشن فکره، از این برم یه طلبه تو حوزه رفته در مقابلش. کل بحث در همین گستره شریعت بود. اینا شریعت رو حد اقلی میدونن، لذا میگم مدیریت اسلامی، روانشناسی، دیدم علوم انسانی شما دارید، میگن اینا مثل هواپیماسازی اسلامیه. اگر ما هواپیماسازی اسلامی داریم، اینا رو هم داریم، در حالی که مثل ما میگیم نه. البته منم با خیلی از این فیزیک اسلامی، ریاضیات اسلامی اینا من قبول ندارم که بعضی از دوستان قوم ما میگن، اما اینجور هم نیست که ما مدیریت اسلامی نداشته باشیم یا اقتصاد اسلامی نداشته باشیم، حتی روانشناسی اسلامی نداشته باشیم، داریم. الان نگاه کنید مرحوم آقای نائینی رو، ایشون تندم هست دارین، متاسفانه این تندی تو ماها هست، صغیر و کبیر هم نداریم. میگه که اینا گفتن اسلام و قانونمان کتاب آسمانی قرآن و سنت پیغمبر است، تدوین کتاب دیگری در بلد اسلام بدعت است. میاد این بر صفحه میگه یه زمانی گفتن که رساله عملی نوشتن بدعت است. در صفحه 98-101 میگه گفتن وکالت یعنی چه؟ نه همش اشاره به همون حرفایی داره که از تهران و از قم و ببخشید از تهران و تبریز میرفت. ببینید مرحوم نائینی برعکس معتقده که منم از اندیشه ایشون دفاع میکنم، اینه که ما یک حوزه هایی داریم به شریعت مربوطه، اما یه حوزه های اجرایی داریم. در صفحه 98-99-100-101 تصریح میکنه که اصلا احکام دو قسمه، احکامی که قابل تغییر نیست و احکامی که چی؟ قابل تغییره. و این فقیه هست که باید فقیه نری باید باشه، فحلی، عربا میگن فحل دیگه، فحل فارسیش میشه نر دیگه، فقیه فحلی باشه که بیتونه استنباط کنه. از طرفی فضلا، این همه اینا داره الان ضبط میکنه، یعنی طبق قرآن همین زمین همین ساختمون داره صدای من و شما رو ضبط میکنه و من حجت داشته باشم. سر سوزن ما نباید از هنجارهای فقه فاصله بگیریم. ما فقهی که ژورنالیسم باشه یا پوپولیسم باشه نمیخوایم. این فقه نیست که، این مقهه. فقه نیست که، فقه منضبط. اما فقه منضبط نه یعنی یخ زده متجمد، فقه منضبط و فقهی که بتونه پاسخگو باشه. شما باید این کارو بکنید. تو تعابیر من گاهی شاید دیده باشید، نمیدونم، اگر ندیدید تو همین فضای مجازی بزنید علیدوز اصالت و معاصرت. و مرحوم نائینی هم دنبال اینه. اولا نائینی خودش یک فقیه اصیله، هیچ کس نمیتونه بگه نائینی در فقه اصول ضعیف بود. اگرم کسی بگه باید براش دعا کنم خدا شفاش بده. هیچ که نمیتونه بگه نائینی ضعیف بوده در فقه، ضعیف بوده در اصول. اما آقای نائینی یه تفاوت داره با بعضی ها، اینه که به معاصرت فکر میکنه. اصالت و چی؟ و معاصرت. میگه شما از لا تنقض الیقین هر چی میخواد بحث کنید، ولی از اعدلوا هو اقرب للتقوا بحث کنید. اینو آقای مطهری یه جا داره، میگه علمای ما، بزرگان ما خب به خیلی چیزا توجه کردن، اما اعدلوا هو اقرب للتقوا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان چی؟ لیقوم الناس بالقسط. این آیه چه باری داره؟ آیا نقشی تو استنباط داره یا نداره؟ به تعبیری که من سال 81 و 82 بود من اون مقاله رو نوشتم که برام درد سر شد دیگه از اون روز. اگر ما قبول کنیم مقاصد شریعت رو، یعنی شارع مقاصدی داشته، حالا بعضی ها مثل اشعاره میگن نشاره مقاصد نداشته، میدونید که میگن نداشته. حتی ابن حزم به یه مشکلی برمیخوره که اگه شعار مقاصد نداشته پس چرا به خدا میگن حکیم؟ میگه نه اشتباه نکن، حکیم که به خدا میگیم علمه نه صفت. مثلا شما یه دختر گیرید میذارید نرگس خانم، یه پسر گیرتون میذارید محمود آقا، احمد آقا. ما به خدا میگیم حکیم آقا. میگه اسمون علمون لا وصفون مشتقون. اینا رو تو فقه و مصلحت ببینید، هم عبارتش هم آدرسش هم متنش. خب یکی این طوریه، میگه اصلا خدا مقصد نداره، ولی ما یه عاقلی فرض میکنیم که معتقده خداوند در بعث رسول، در انزال کتب، در تشریع مقررات مقصد داره. خب این مقصد تو استنباط چقدر اثر داره؟ اصلا اثر داره یا نداره؟ اگر اثر داره تأثیرش چجوریه؟ سنی ها چی میگن؟ ما چی میگیم؟ باید بگیم؟ این مقاله فقه و مقاصد شریعت بزنید میاد علی دوست، مطالعه کنید، ضرر نمی کنید. فقه و مقاصد شریعت. خب اینا چیزایی است که شما باید کار بکنید، اصالت و معاصرت. چیزی که فضلا من یه مقدار ناراحتم، از یه طرف امید دارم بالاخره یه سری اصحاب کهفی پیدا میشن، این آقای تقی‌زاده و آقای جعفری و دوستان دیگه، اینا اصحاب کهفن که تو اون فضای کذا برخلاف اون فضا حرکت میکنن، برنامه ریزی میکنن. نه قصد مجامله هم داریم، نه مداهنه، نه لازمه اصلا. این مایه امیده. اما چیزی که منو میترسونه بعضی تفکرات یخزده. البته اینا ممکنه مسئولیت هم دارن، فکر نکنید الان یه گوشه نشستن هیچ کس هم اینا رو نه رسانه دارن، تو بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی هستن، شورای عالی هستن، این بر هستن، اون بر هستن. اما فکر اشعریه، یکیشون از همین آقایون، این بد نیست بدونید، یک صحبتی با من داشت دستشم می لرزید، میگو آقای علی دوست این قول امام رو، این قول امام رو چیکارش میکنی؟ وسائلم باز کرده بود، گفتم کدوم قول امام؟ گو این قول امام که امام میگن، یه خانمی میاد پیش امام میگه آقا من دچار یه نامردی شدم چیکار کنم؟ شوهرم هیچ، مثلا مثل تیکه آجر. حالا این تعبیر از منه. امام میگن فلتصبر، صبر باید بکنه. چیزی خونی 80 سال صبر کنه خیلیه، 70 سال صبر کنه. هی به من میگه این قول امامو شما چیکار میکنی؟ شما وقتی که دنبال مقاصد و میگفت عدالت، دنبال عدالت میری، میگه این روایت من قبول ندارم. گفتم آقای فلانی، اولا این که تو داری میخونی خبر واحده، خبر واحد که نمیگم قول امام، قول امام کدومه؟ اینه که با گوشت بشنوی و الا خبر واحد بلدید که در اعتبارش هم چی؟ حتی سند داشته باشه اختلافیه، خیلی ها قبول ندارن، خیلی هم قبول دارن. ثانیاً اصلا این روایت سند نداره، نمیدونست. شما یه روایت ضعیف به من آورده، هی میگه این قول امامو چیکارش میکنی؟ این روایت سند نداره، ضعیف و سند. ببینید کار دست اینا هستا. سالسن مگه ما 11 تا روایت نداریم که امام فرمودن اگر چیزی از ما رسید خلاف قرآن بود، خلاف سنت پیغمبر بود، یه جا داره خلاف عقول بود، بذارید کنار. این روایت قرآن خلاف قرآن نیست، این روایت خلاف سنت پیغمبر نیست، این روایت خلاف عقول نیست. مگه قرآن میگه زن رو با ضرر نگه ندارید؟ ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زن رو نگه ندارید که ضررش بزنید. فامساکن به معروف او تسریحن به، یا مثل بچه آدم نگهش بدار یا طلاقش بده. خب کسی که فرض کنید دختری رو میگیره بعد کتکش میزنه، شکنجش میده، شب رفیق قمارباز و الکلیشو میاره تو خونه، یا یه کاری دیگه میکنه، حالا خیلی باز نکنم، جلو و چشم زن شکنجه روحی میکنه زنو، این با قرآن میسازه؟ این ضرارن نیست؟ من فکر کردم دیگه قبول کرده، چون دیگه هیچی نگفت. اخیراً دوباره رفته تو درسش تکرار کرده، معلوم شد که قبول نکرده، دوباره رفته تکرار کرده. بدون چی میخوام بگم؟ نمیخوام نقل قصه کنیم و یا خدا نکرده عقده گشایی کنیم، خدا نکنه. میخوام شما رو فکر میکنم باید زنده این، من یه مقدار نگرانم وقتی کار دست اینا هست، ما نگران میشیم. اما شما زنده باشید، هم اصالت هم معاصر است. ما ناینی امروز میخوایم، حرفی که مشهد من زدم، 120 سال بکشیم جلو ناینی رو، بیاریم ببینیم امروز اگر بود با فضای انقلاب اسلامی و این مسائلی که الان به وجود آمده چه کار. این مهمه و من معتقدم خروجی فقه آقای ناینی، فقه پایا و پویا، هم اصالت پایا هم معاصرت پویا. من امیدوارم انشاءالله شما رو در سیمای عالمانی بزرگ ببینم. خوشبختانه الان تو این فضای مجازی، همش هم سم نیست این فضای مجازی دیگه، قم و تهران و تهران و قم همه یکی شده. سعی کنید درسای به روز، درسایی که پرونده بازکن باشه ببینید. حالا ممکنه آقای تقی‌زاده مثلا استادی هم باشه، حالا تایید نکرده باشه شورای مدیران، اون درسو برن، اون اشکال نداره. اما سعی کنید درسایی که به روز باشه، پرونده بازکن باشه، استاد هم منضبط اندیش باشه هم معاصر، اصالت معاصرت، مطالعاتشون همینطور. یه بخشی رو بذارید برای فلسفه های مضاف، من خیلی سختمه گاهی از کتاب خودم بگم، ولی مصلحت دوستان رو فراتر از این میدونم که آقای کس بگه این آقا از کتاب خودش اثبات بگه. مثلا فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت و حتی همین روششناسی اجتهاد. این یه قلو دیگه هم داره میاد بیرون، هنوز نیومده، داره چاپ میشه. اون بایسته های این مکاتب بیشتر جنبه تتبع داره، اون بیشتر جنبه تحقیق داره. دو جد قراردادها رو که حالا شب میدم تو کتابخونتون بذارید، حتما کنار مکاسب دوستانتون ببینن و انشاءالله با زحماتی که شما میکشید مطمئنم باشید امام زمان راضی هست. من آخرین جمله رو بگم و تمام کنم. البته اگر قبلا از من شنیدید یا گوش کردید هیچ، ولی اگر تازه باشه خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. این چراغ ها رو میبینید، نگاه بالا بکنید، این لامپ ها خیلی قشنگه دیگه، خیلی خوشگله. اینجا رو هم روشن کرده، من و شما هم خیلی راحت نشستیم اینجا. ولی اینا تمام خوشگلیش و ارزشش و اینا، چون داره از کارخانه مولد برق و الکتریسیته داره برق میگیره، ولی اگر شما ارتباطش رو با کارخانه قطع کنید، یا مثلا لامپ بسوزه، یه شیشه است. اخیراً هم در آوردن که اگر لامپتون سوخت تو دستتون نشکنه که سرطان میاره، یواش بذارید بیرون ببرن. خب همش به خاطر ارتباطش با منبع تولید برق. من و شما این لامپیم، نورانیت ما با ارتباط با امام زمانه، و الا لامپ سوخته هست، مهتابی سوخته بی‌تعارف. البته امام زمانم نورانیتش به خاطر خداست، و الا ما یه نور بیشتر نداریم. الله نور و سماوات و الارض، الله نور و سماوات و الارض. منتها این نور از خدا میرسه به امام طبق اون روایت و جعلنا بین زیل اون آیه نگاه کنید و بین القلرتی بارکنا قرآن ظاهر زیل اون هست. این نور میرسه به امام، از امام میرسه به علما، از علما میرسه به امت. پس ما باید این ارتباطه رو حفظ کنیم. خب روزی دو رکعت نماز آقایون اگر تا حالا میخوندید مصممتر، اگر نمیخوندید شروع کنید. روزی دو رکعت نماز برای امام زمان، هیچی هم نمیخواد، همین دو رکعت نماز برای امام زمان. کس هم نگه این تو کدوم روایت اومده، نماز که روایت نمیخواد. خیر و موضوع من شاه استکثر و من شاه استقر. نماز فرمودن بره هر چیز میخوای بخون، میخوای ازدواج کن دو رکعت نماز بخون، میخوای مسافرت بری دو رکعت نماز بخون. توسل دیگه وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیل الله، اگه درست بخونم وابتغوا الیه، شاید هم آیه نگاه کنید، وسیله عمل صالحه، وسیله اشخاص صالح هم، توسل به اشخاص صالح، توسل به عمل صالح، دو رکعت نماز. اینو برای سلامتی امام زمان بخونید. این دو رکعت نماز رو ارتباط شما رو حفظ میکنه تا فردا. حالا صبح، ظهر، شب، من خودم آقایون بعد نماز صبح میخونم برای تشویقتون میگم، نه من حوصله مرید دارم نه مرید دوست دارم. من شاید قبل از طلبگی تا امروز صبح که خوندم فقط هم داره کرد نماز. حالا هی هم بهش بند و بیل نبندید، یه سینم بزنم و اشکی هم بریزم و این کارا رو بکنید ول میکنید، یه دو روز میخونید ول میکنید. نه، دو رکعت نماز ساده روان، حتی میتونید به عنوان قصد نافله یه صبح برای امام زمان، حالا خیلی بخواد ادغام کنید ولی نکنید، جداگونه دو رکعت نماز. این نورانیت میده به طلبه. من و شما هم آقایون به امام زمان تعریف میشیم، با این ارتباط ارزش پیدا میکنیم، سرباز امام زمان میشیم. وقتی هم کار بکنیم که دیگه باور کنید یه طلبه گاهی قرة العین امام زمانه. شما قدر خودتون رو میدونید یا نه؟ یعنی امام زمان فقط به شیخ مفید گفتن قرة العین یا به آقای دیگه گفتن؟ یه طلبه تو این فضای کذای تهران، امواج زلال، شما یک کسی اومده یه عبایی هم بود دوشش انداخته، داره قال صادق قال الباقر میخونه، بعد هم میره برای مردم، حالا هر کی گوش کنه میگه. فهمودم ما دوران کرونا هم میرفتیم دانشگاه، میرفتیم مدارس، خیلی ارزش داره. امام زمان چشمش به شما روشن میشه. ممکنه امام زمان برای شما قربانی کنن، بهتون بگم برای یه سربازش امام زمان قربانی کنن. البته اینا همش هم دلیل داره ها. امام زمان پدره، امام رضا فرمودم پدر مهربانه، پدر آگاه، از بچه خوبش خوشش میاد، براش دعا میکنه. همطور که ما ممکنه گوسفند بکشیم، قربانی کنیم، خون بریزیم برای امام زمان، امام زمان هم برای ما ممکنه کارو بکنه. ارزش خودتون رو بدونید، با جدیت فضلا کار کنید. واقعا باران رحمت، وقتی مقایسه کنیم، برگردم به آیه و تمام کنم، باران رحمت الان نازل شده، الان دوران باران رحمته. ولو میدونم مشکلات هم خیلیه، نگید آج آقا خبر از مشکلات ما نداره، فرصی من میدونم، ممکنم مشکلات شما رو هم نداشته باشم، ولی حداقل خبر دارم، میدونم، قسم میخورم شاید هم نتونم کاری بکنم ولی میدونم. اما با همه این مشکلات دوران خوبی را شما دارید، انشاءالله قد بدانید، کار بکنید. حالا اگه بخیم ادامه بدیم که مطلب خیلیه، باشه فرصتهای دیگری انشاءالله بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. من عازم مسافرت بودم، خیلی به سختی قول دادم اینو آقای تقی‌زاده، ولی الحمدلله اگر یکی دوتا اتفاقا دوستم داشتم بخشی رو بدم به شماها، شما دوستان، ولی دیگه طول کشید. حالا یکی دوتا سوال، بله بفرمایید، شما باید برم.
اول تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار بود، داشتید واقعا استفاده کردیم، خدا خیرت بده ان شاء الله. از این بحثی که فرمودید فقه نظام که هم پویا باشه هم پایا باشه، این رو به صورت ثبوتی رابطش با این فقه های مضاف که داره برگزار میشه چی جوریه، و به صورت اثباتی هم بحث بکنیم که الان اینه که هست چی جوریه، خوب بوده، تونسته به اون درجه که باید برسه یا نه.
ببینید فقه های مضاف بالاخره بخشی از کاره، یا به تعبیری شرط لازم ولی شرط کافی نیست. منتها ما بیشتر از اینکه به فقه مضاف احتیاج داریم، به فقاهت معاصر نیاز داریم.
رابطه‌شون چجوری میشه آقا با هم دیگه؟
جزء و کل دیگه، یعنی یه بخشی از کاره. یعنی شما بخواید به فقه، از فقه پایا به پویا برسید، ممکنه باید حوزه کاریتون رو محدود کنید. این میشه فقه مضاف. فقه اقتصاد، فقه پول، فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه عبادات، اینا در واقع رابطهش منم چیز، یعنی شما رو از یک مرحله عام میاره به یه مرحله خاص و متمرکز میشید. ما هم دوران ترکیز باید داشته باشیم، یعنی در آیندهم فقیه ما نمیتونه از کتاب و تاره تا کتاب دیات صاحب نظر عمیق باشه. فقه مضاف این کار رو میکنه که متخصص رو متمرکز میکنه، متخصص رو متمحض میکنه. اما آیا من شخصا از این فقه های مضاف، یا آقایون دارن فقه معاصر کتابم چاپ کردن، آیا من راضی هستم؟ خیر. جهتشم اینه که بسیاری از کسانی که عهده‌دار این کار شدن مال این کار نبودن. حال داره ضبطم میشه ها، ولی چون من قبلا علنی گفتم، حالا گوش میکنید، یعنی این کار یک فرهنگ میخواد. بلا کسی که وارد فقه نظام میشه، بعد میخواد با اصول عملی کار رو حل کنه و بعد دیگه 95% مسائل کشور رو ما با اصول عملی حل میکنیم، که اینا همه چاپ شده ها، این میخواد فقه معاصر بگه، این میخواد عهده‌دار فقه معاصر بشه، این باید همون مکاسبشو بگه. مکاسب البته عیبم نیست و خیلی هم خوب مکاسبو بگه، این رسائلو بگه. لذا نه، من یک آسیب هایی رو، اینو اگر بزنید تو فضای مجازی علی جوز، آسیب شناسی فقه معاصر، من یه سخنرانی هم داشتم تو مدرسه حضرت آیت الله شبیری، شبیری زنجانی، که خب میدونید اینا اونجا معدنشونه. ما رفتیم درست تو مرکز خطر، رو سایتم هم که هست آسیب شناسی فقه معاصر، به نظرم گوش کنید، احتمالا شما بیفتید تو این جریان، باید آسیب هاشو گوش کنید. میخواد اینو بیرید در بیارید و ببینید. اما اون خودش قصد قربت مستقل میخواد. یه موقعی من حالا یا اومدم تهران یا شما اومدید قم، تو یه فرصت دیگری آقا فهمونه 6 ماه یک بار گاهی ما میان کمتر بیشتر، اشکال نداره از من یه وقت قبلی بگیرید. فقط هم همین بس، آسیب شناسیه. حتی اون صوتم گوش کنید، بازم خودم بگم یه لطف دیگه ای داره حضورن، اشکال نداره. حالا شما برید دنبال خطش، ولی حتما آگاهانه برید. مثلا یه چیزیش که برای که حساس کنم شما رو، من میگم در فقهای معاصر باید فقیه کنار کارشناس باشه و فقیه عهده‌دار کارشناسی موضوع نشه، خراب میکنه. همینطور که غیر فقیه اگر وارد فقه بشه خراب میکنه. من چند سال پیش که اینا میخواستم این برنامه را بیندازن، از بورس یکی دو نفر فرستادم، گفتم برید بهشون بگید که اینا موضوع شناسی کار فقیه نیست. رفته بودن، گفتم ما خودمون بردیم، برید بیرون، و بیرونشون کرده بودن. وقت نتیجه چی شده؟ نتیجه کتاب بورس اومده بیرون، اولی که باز میکنه میگه بورس نام هتلیه در نروژ. هتلی چی؟ موتلی چی؟ بورس مال واندر بورس، اسم یه شخصه. و حالا از اینجا شروع کنید دیگه، خط تا خط ها میره جلو. بعد بحثی رجالی، بحثی اصولی که تو این بحث ها نیست. بعد مسائل، من خودم عضو کمیته فقه بورسم ها، یعنی همین الانم قبل از شما تو اون جلسه بودم اومدم اینجا. اونی که اینا مطرح کردن اونجا مطرح نیست، اونی که اونجا مطرح اینا مطرح نکردن. علی حال ان شاء الله خواستید شروع کنید با ما یه مشورت بکنید. خواهش می‌کنم. خب دیگه تموم شد.
من یه سوال دارم.
بله بلندتر آقا. چی؟
یه مقاله فقه و مقاصد شریعت رو نخوندیم. حالا من میپرسم اگر که اونجا کامل جواب داده شده ما میریم اونجا میخونیم. حتی اگر این طولانی میشه جوابش ارجاع بدید میریم.
فقه و مبانی نداره. فقه و مقاصد شریعت.
چه سوالم اینه که برای این مقاصد شریعت که مثلا شما میفرمایید ما بالاخره باید یه خط پیش داشته باشیم که به اون اصالتا ضربه نزنیم. یعنی چیزی که ما رو اتهام میکنین، ما رو که شما رو اتهام میکنن اینه که ما میایم با این مقاصد شریعتی کار میکنیم که دلیلی واسه حجیتش رو نداریم. یعنی مثلا من یه مقاصد شریعت پیدا میکنم که دلیلی واسه حجیت بودنش نداره و اون از اون اصالت فاصله میگیره. یعنی این خطکش واسه این که اصالت فاصله نگیریم در این پویایی چیه؟
بله خدا خیرتون بده. چند تا مطلب. یک، مزاق خطکش داره. تو شد مقاصد خطکش نداره ولی مزاق داره. شما که مزاق استدلال میکنی، مزاق خطکش داره، ظهور خطکش دقیق داره، اونو چی میگی؟ میگی نه نه اون هست. میگی خب اینم هست اگه بنا شد. این اول. دو، ببینید دو، راجع به مقاصد حدود 20 تا اشکال گرفتن که شما یکیشو گفتید. استفاده از مقاصد دست من که نیست، که ما استفاده نمی کنیم. اگر باید بکنید نمیتونید نکنید، اما شما بیایید شما یه فقی منضبطش کنید. اولا هر چیز مقاصد کشک نبافیم، کشک نساویم، قرآن و عقل مسلم و سنت قطعی. ببینید مقاصد چی هست. از اول مقاصد رو از قرآن و سنت و عقل در بیاریم. اگر شارع تعریف خاصی از اینا داره تعریف شارع، اگه نداره مثل سایر جاها میریم تعریفی که مثلا عدالت اگه از مقاصده، اگه شارع تعریف داره میگیریم، نداره چکار میکنیم؟ از عرف و لغت میگیریم. درست؟ پس اصلشو از بود و نبودش رو از قرآن و سنت میگیریم، تفسیرش رو یا از شرع یا اصل میگیریم و بعد البته میدیم دست فقیه، نه دست رئیس مؤسسه کیهان یا اطلاعات یا فلان و فلان. اونا مال ژورنالیسته. میدیم دست فقیه، میگیم شما استفاده کن. کاری که امام صادق کردن تو اون صحیح ابو ولاد، ابو حنیفه از الخراج به زمان استفاده کرد. امام صادق گفتن این خلاف مقاصد شارعه، این درست نیست. بعد توضیح دادم. ببینید من فامیل شریف شما رو نمیدونم. ببینید اینا خیلیش بهانه است، بهانه است. پس چرا به مزاق که میرسید؟ مزاق که هیچی نداره. میدونید که من مزاق قبول ندارم. مقالم دارم مزاق در بوته نقد، خواستید علی دوست بزنید میاد مقالش بخونید. مقاصدی که داریم خب منضبطش کنید. میگه مقاصد مال سنیاست، مقاصد مال خداست، خداست که آیاتشو تقسیم کرده به مبین احکام و مبین چی؟ مقاصد. هم که گفتید نخوندم معلومه نخوندم. بخونید آیات قرآن، مبین مقاصد، مبین احکام. بعد حالا باید این رابطه این دوتا رو بررسی کنه. میگه آقا نه سنیه، سنی نیست. اتفاقا این بهتون بگم، اخیراً این مخالفت هایی که عمر داشته با پیامبر تو سنت اینا دارن درستش میکنن. امثال ریسونی و اینها، احمد ریسونی، میگن که عمر به مقاصد تمسک میکرده، میخوان درست کنن کارشو. این آقایون هم وقتی میخوان مقابل مقاصد و مقابل من موضع بگیرن میگن این کارو عمره. و شما دارید آب میزید بیچاره ها، نیم فهمی دارید چی کار میکنید. شما دارید در واقع به نوعی از عمر دفاع میکنید و صحت میذارید پای حرف اون سنیایی که میگن عمر که خلاف نکرده. شما میگید اجتهاد در مقابل نص کرده، نخه تمسک به مقاصد کرده. نگید این حرف رو، ولی خب اونا که اهل مطالعه حرفا نیستن دیگه. به هر حال مطالعه کنید و البته مقاصد هم میدونید یه بخشی از فقه و مصلحته، باید اون 900 صفحه فقه و مصلحت رو ببینید. حرف طرف بخواد روشن بشه باید کل اندیشش بلا یه برگ بکنید، یا آقای تو مناظره با من این کار کرد دیگه، این برگ کنده بود آورده بود این برگ، خب این برگ رو بکنی بیاری، باید تو کل مجموعه تفکر طرف بری. خب الحمدلله رب العالمین.
اینجوری باشه طبق این، مثلا اگه ما یه روایت ضعیفی رو داشته باشیم که خلاف با این باشه، باید اینو ترجیح بدیم، یعنی میتونیم روایت هم حتی با اینو بسنجیم که ضعیفا رو، که مثلا چون اونا خبر روایت دارن، یعنی دلیل قطعیه اون دلیل ظنیه، یعنی اینجوری باشه ما میتونیم دلایل ظنی رو کنار بذاریم دیگه، لوفورس که مثلا یه جایی پیدا بشه.
اولا خبر ضعیف که میدونید زمین خورده است، اصلا بحث خبر ضعیف نکنید. برای چه خبر ضعیف دارید میگید ضعیف دیگه؟
مثلا ما چند تا داشته باشیم، مثلا
اون دیگه ضعیف نیست،
تراکم
زنون داره، تراکم زنون دیگه. بله تا این بخونید دیگه. خب اگر هست، اگر خلاف عقل قطعی بود، خلاف مقاصد قطعی بود میذاریم کنار، ولی یه مورد هم میتونید بیارید ها، دارید پیش کسی حرف میزنید که 50 سال تو این مسائل داره هی میره میاد، یعنی کس نیست که حالا نمیتونید یه مورد پیدا کنید. اگرم جایی باشه توهمه، مثل اون قضیه با 3 انگشت 30 شتر با 4 انگشت 20 شتر که تو فقه و عقل من آوردم، این خلاف عقل نیست، این خلاف عقل معلق نه عقل منجز، بحثاش هست دیگه. خب اگر باشه و میدونید که اخباری های دبشی مثل بهرانی میگن روایت اگر خلاف عقل مسلم بود ما کنار میذاریم، امروزی ها این چند نفر که الان هستن اینا نمیذارن کنار.
جان بحث نماش شما ادامهش مثلا شاید بمیشتید اون کتاب امر معروفشون میگن بحث عقل عملی بدی رو مطرح میکنن و اتفاقا تو برداشتاشون استفاده میکنن، ولی یه چیز منسجمی که این مطالبه آقام صورتشون زیاد بوده که ما مثلا تو بحث سبک زندگی و تمدن سازی از عقل عملی استفاده نمی کنیم، یعنی این رو به صورت منسجم و یه منطق عقل عملی بدیهی و نظری اینا داریم کاری شده شما دیدیم.
حالا اگر تو همون کتاب ست کتاب، چون میدونید که این ست کتاب هدف این بوده که ظرفیت های فقه ما بارز کنیم، من اول رفتم سراغ عقل فقه و عقل، بعد رفتم سراغ عرف فقه و عرف، بعد رفتم سراغ فقه و مصلحت فقه و مصلحت، بعد رفتم رو ادله عام قراردادها که اون دو قلوه اومده. اینا همش برای همین جهته که ما اینا رو بیاریم بیرون مثل کنز مخفی و اینا رو عالمانه منضبطش کنیم، ولی باید رفت سراغش بترسیم و بگیم همین که اشکال که دوستمون گفتن که خب نه ما بگیم این لیز میشه، خب بسیار خب باید چکار کنیم؟ باید بگیم پس هیچی مثل اونه که ما بگیم ما تمسک به قرآن نمی کنیم چون آیات قرآن محکم داره متشابه، ما چه میدونیم این درسته؟ خب باید رفت منضبطش کرد. یه موقع من خدمت شیخ و استاد آیت الله وحید بودم، اون موقع ها ارتباط داشتیم خصوصی، عرض کردم آقای مثلا وقتی شما نرید کسانی میرن که شما قبول ندارید و شما برید، اگه بناشه شما که نرید کسی هم بره میگیم خب نه دیگه خطر فلانه، خب میوفته دست حسن حنفی و نیاز حامد ابو زید و تو سنی ها، تو خودمون هم نمیخوام اسم ببرم، اینه که الان تهران هستند و حرف میزنن، آقای سروش عالی ایشون رو اسم میبرم، این شده ثمره کار. و جالبم اینه بهتون بگم آقای فرزاده، این دوتا جریان به همدیگه کمک میکنن، همیشه افراط و تفرید همدیگه رو نگه میدارن، این جریان یخزده متجمد این جریان روشن فکری رو باعث میشه که اینا مشروعیت پیدا کنن. جریان روشن فکری غیر منضبط هم باعث میشه که اینا سلاحشون تیز بشه. اینا همیشه هم دیگر نگه میدارن. منتها اینا مثل دوتا پره قیچی وقتی میان به هم کاری به هم ندارن. اون وسطه رو قیچی میکنن. اعتدال رو قیچی میکنن. همیشه همینطوره. جریان های افراطی و تفریطی با هم کاری ندارن. اتفاقا باعث مشروعیت هم دیگه میشن. اما وقتی که میان با هم هم کاری ندارن، اصلا میگم نه کار ندارن، به هم دیگه رشد میدن، چی میشه؟ اون وسط خط اعتدال قید چی میشه؟ خب مخواد بسید.